صحبت‌های آقای خامنه‌ای از یک جهت و برایند سفر رئیسی به روسیه از جهت دیگه که با نوعی از حس تحقیر مواجه شد، دستاورد آنچنانی هم نداشته، بیشتر یک سفری بوده به نفع منازعه بین روسیه و امریکا در خصوص بحران اوکراین که در عمل نشون بده که روسیه یکی از بحران‌های سیاست خارجی امریکا رو کلیدش دستش هست، یعنی ایران. همه اینها نشون میده که فضا در تهران به این سمت داره میره که ما باید به سمت گفتگوی مستقیم باشیم. من گمان میکنم آقای عبداللهیان بنا به شناختی که از ایشون هست، پیشینه‌شون و غیره و همچنین بقیه که اظهار نظر کردن، چون فکر میکنم رئیس کمیسیون خارجی مجلس هم در این مورد صحبت مشخصی کرده بوده در خصوص گفتگوی مستقیم با آمریکا، همه نشون دهنده اینه که این سیاست سیاستی نیستش که آقای خامنه‌ای باش مخالف باشه. ببینید الان چند روزی هم گذشته خامنه‌ای صحبت نکرده در این مورد، در صورتی که در دوران روحانی با کمترین گفتگویی که به نظر آقای خامنه‌ای خوب نمیومد ایشون موضع‌گیری می‌کردن.
اما آقای گلریز نمیشه از نظر دور داشتین که به هر حال مثلا روزنامه کیهان که انگار سخنگوی آقای خامنه‌ای هست میاد با این موضع مخالفت میکنه، اصولگرایانی که آقای امیر عبداللهیان رو خیلی ازش انتقاد میکنن و میگن که این مثل همون کاری است که دولت روحانی و ظریف داشتن انجام میدادن، این رو چطور میبینید این وسط؟
دو بخش داره خانم کاویانی. یکیش برمیگرده به اینی که در عمل در این مذاکرات در حال نزدیک شدن به اون ضرب العجلی هست که برای به خصوص کشوری مثل اسرائیل و خود واشنگتن مهمه، یعنی اواخر ماه فوریه، میانه ماه فوریه، اواخر ماه فوریه که چند هفته بیشتر نمونده و تهران به دنبال این هست که بتونه به نوعی خوشبینی نشون بده و این گفتگوها رو ادامه بده و این به نفع در حال حاضر نه فقط در داشتن چین و روسیه هست، بلکه به نفع جمهوری اسلامی هم هست که این ادامه ی این مذاکرات نوعی خوشبینی رو به وجود بیاره. من فکر میکنم یکی از دلایلش هم همینه. جدا از این در نظر داشته باشیم از نظر سیاست داخلی آقای خامنه‌ای همیشه سعی کرده برای اینکه بتونه نیروهای انقلابی رو در نگه بداره، مثل کیهان که به نوعی میشه بگیم بلندگو اینها هست اونجوری که شما فرمودید، برای اون در عمل یک سیاست دولبه رو داشته باشه، یعنی نوعی بندبازی که هم بتونه نیروهای انقلابی رو نگه بداره و هم بتونه از نظر سیاست خارجی اگر لازم شد حتی به توافق برجام هم برسه. اون ترمینولوژی که خاطرتون هست به نام نرمش قهرمانانه برای قبول برجام هم از همین حیث بود. من فکر میکنم اگر تصمیم جدی و اراده جدی از بالاترین سطوح گرفته نمیشد، نه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که اصولگرا هست چنین موازی رو میگرفت، نه آقای عبداللهیان و نه به نوعی در توییت های قبلی خود آقای شمخانی. این نشون دهنده تحولی هست که داره انجام میشه، هم برای اینه که این فضا رو تلطیف کنن، نشون بدن که ما هنوز اراده داریم، هم برای اینه که پیام بدن به روسیه برای سفر آقای رئیسی و هم برای اینه که شاید یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی از در سیاست خارجی خودش رو به شکلی بتونن حل کنن. من فکر نمی کنم که ضدیت با آمریکا، دشمنی با آمریکا همونجور که در این 40 سال مطرح شده به عنوان یکی از ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بین بره تا وقتی که این نظام هست، ولی گفتگوهای مستقیم برای کوتاه مدت برای اینکه بقیه بازیگران رو بتونه در حاشیه قرار بده قطعا میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه.
میشه درباره این نفع صحبت کنیم، چون از نگاه کسی مثل حسین شریعت‌مداری و روزنامه کیهان مذاکره مستقیم اونطور که تیتر اصلی کیهان بوده ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست.
قطعا این نظریه اشتباه وجود داره که اگر با آمریکا مذاکره مستقیم انجام بشه آمریکا رو به عنوان یک عضو برجام قبول کردیم و این باعث میشه که از مکانیزم ماشه اگر لازم شد راحت بتونن استفاده کنن، ولی این نگرانی بیشتر یک نوع هیستریا هست تا یک نگرانی واقعی. موضوع برجام یک توافق سیاسی، استفاده از مکانیزم ماشه به طور مثال توسط دولت آقای ترامپ قبل از ترک کاخ سفید هم اتفاق افتاد، از نظر حقوقی قابل توجیهه ولی از نظر سیاسی قابل توجیه نبود چون بقیه کشورها باش همراهی نکردن. در حال حاضر به هر حال بایدن بعد از یک سال تنها دستاوردی که در این مذاکرات داشته یک نوع همسویی حتی چین و روسیه هست که الان تبدیل شدن به اهرام فشاری برای فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی. مذاکره مستقیم برگردن پرسش شما با بین تهران و واشنگتن باعث این میشه که برای آینده امنیت خاورمیانه در عمل این گفتگوها اتفاق بیفته، نه فقط موضوع برجام، یعنی خیلی گسترده تر از این و برای جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای مهمتر، محور مقاومتش هست در خاورمیانه و موضوع امنیت.